أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بس در مسئله 17 بود، مرحوم سید فرمودن قیمت البدر اذا كان من ماله المزكاه او المال الذي لا زكاه فيه من المؤن والمناط قيمه يوم تلفه وهو وقت الزرع. عرض شد در این مسئله دو بخش هست، یکی صدر این مسئله است که مرحوم سید در استثناء کردن بذر و قیمت یا قیمت بذری که صرف شده است، هزینه شده است برای تحصیل غله و معونه تحصیل غله است که استثناء می شود معونات تحصیل، قید اذا کان من ماله المزکا و المال الذی لا زکات فیه زده است، یعنی به مفهوم شرط خارج کرده است بذری که متعلق زکات بوده است، 1/10 مال اصحاب زکات بوده است. که عرض شد این تقیید شاید به این جهت باشد که خب اگر اون 1/10 و اون بذر هم زکات بوده است پس دیگه استثناء ندارد، این زکات اون را هم باز بدهد، از کل غله را باستی زکات بدهد، اون مقدار را نمیتواند استثناء کند چون زکات اون هم هست. که عرض کردیم این دقیق نیست، زیرا زکات غله زکات جدید است و متعلق به این عین می شود. زکات اون بذری که معون قرار داده شده است و در حقیقت با کشت تلف شده است، دیگه اون بذر حالا موجود نیست، زکات قدیم است. که این دوتا ممکن است با هم فرق داشته باشند، اون مثلا نیم عشق باشد این 1 عشق یا برعکس اون دیمی باشد این غله و زکات جدیدش بیشتر باشد یا کمتر، او متعلق به عین نیست، این زکات متعلق به عین است، او دیگه چون تلف شده است بر ذمه مالک است و فرقهای از این قبیل. پس اون هم در حقیقت از زکات جدید استثناء می شود، ولی به اندازه قیمت 1/10 در ذمه مالک زکات بر اون بذری که تلف شده است با زرع با کشت و زراعت بر ذمه مالک است. همچنین بحث شد که اگر هر آینه اگر گفتیم که تعلق زکات به نحو اشاعه است، شرکت در عین یا شرکت در به نحو کلی در معین است، خود عین خارجی قهرن متعلق زکات است یا به نحو اشاعه یا به نحو کلی در معین، 1/10 از این محصول چون نما از محصول غله نما بذر است، قانون تبعیت نما در مالکیت در ملکیت از مال بذر و اصل اون اقتضا دارد که 1/10 از این غله در حقیقت نماع 1/10 از اون بذر باشد که مال اصحاب زکات است، شریک بودن با مالک. پس 1/10 از این غله همون زکات قدیم است هنوز، در حقیقت زکات عین زکوی طبق این مبنا اون مال مقداری که 1/10 در اون بذر مال زکات بوده است تلف نشده است، برعکس نمو کرده است، بیشتر شده است. میشه 1/10 از این زکات کل این غله زکات قدیم، 9/10 دیگرش متعلق زکات جدید خواهد شد و این زکات جدید هم مقداری که ازش استثنا میشه همون 9/10 بذر است، چون 1/10ش در اون 1/10 نمو پیدا کرده است. خب این بحثی بود که گذشت بخش اول بود. بحث دوم ذیل این مسئله است، فرموده است والمناط قیمت و یوم تلفه و هو وقت الزرع. خب حالا این بذر را قیمتش رو میخوایم استثنا کنیم، حالا به جهت اینکه این بذر مزکا هست و این و زکات درش نیست، یا اصلا از اول متعلق زکات نبوده، یا اگر هم بوده است گفتی این مقدار استثنا میشه، او در ذمه‌ش است. حالا چی را استثنا کنیم؟ قیمت بذر را استثنا کنیم، اون هم کدام قیمت؟ قیمت یوم الزرع که یوم تلف است، مثل باب زمام که میگن یوم تلف بر ذمه میاد، یا مثل اون بذر را استثنا کنیم چون مثلی است، مثلا در باب زمان مثل به ذمه میاد، پس به اندازه همون مثلا 1 کیلو گندم که بذر بوده است و زرع شده است، کشت شده است، از این غله بر میداریم، اون معونه است نه قیمت. مثل معونه است، چنانچه بعضی از محشین از بزرگان اینجا گفتن قیمت البذر نه مثل البذر. بعد بحث دیگر این که ممکن است در اینجا این اگر خود این بذر ملک مالک بوده است، خب اگر بذر را خریده باشد مالک، ثمن را ثمنی در مقابلش پرداخت کرده است، میزان استثنای اون ثمن است یا باز استثنای مثل یا قیمت است؟ اینجا گفتن میزان استثنای ثمن است، اگر اون ثمن بیشتر از قیمت هم باشد، چون بالاخره این مجبور بوده است این را بخرد، جایی که برای زرع میخرد، اگر برای زرع نخریده باشد، برای خودش خریده باشد، برای کار دیگری، بعد مثلا مقدارش به این کشت به کار برده است، شاید اونجا کسی بگوید باز مثلا مثل یا قیمت استثنا میشه. اما اگر نه، زرع را بذر را برای زراعت خریده است، مشتری هم به قیمت سوقی حاضر نیست بفروشد، بیشتر میخواد بفروشد، راه دیگه هم ندارد، مالک مجبور از این بخرد که میخواد زرع کند، بیش از قیمت یوم زرع و یوم تلف پول داده است و ثمن داده است و این مال را، این بذر را خریده است به جهت اینکه کشت کند و کشت کرده است. میزان کدام است؟ ثمن است یا قیمت است؟ قیمت یا متلف است یا مثل است یا قیمت یا مل حساد است یا مل غله است که در حقیقت میشه همون مثل؟ ادا همون یوم الادا میشه همون مثل در حقیقت، قیمت یوم الادا یعنی اون وقت مثل که ذکر شده است. کدام یکی از این میزان است؟ بعضی هم گفتن میزان اکثر القیمتین و اغلب القیمتین است، از ثمن، ثمنی که پرداخت کرده است، جایی که ثمن است، و یا قیمت در زمان زر، زر بذر را برای زراعت خریده است، فرزند بیش از قیمت سوقی خریده است، اینجا ثمن استثنا میشه که بیشتر از قیمت قیمتش. اگه برعکس شد، کمتر خریده است، یه مشتری پیدا کرده کمتر بهش فروخته، ارفاق کرده بهش، یه سودی بهش رسونده است، یا وقتی که خریده بود قیمتش مثلا اونقدر بود، بعد قیمت بالا رفت، بعد از خرید قیمت این غله بیشتر شد، در زمان زرع و کشت قیمت بالاتر شده است از اون ثمنی که پرداخت کرده، اینجا اغلى القیمتین را، اغلى الثمن و قیمت استثنا میکند، همون قیمت یا زرع را استثنا میکند. اینا احتمالاتی است، بلکه اقوالی است که داده شده است، در کلمات قدما هم آمده است که اغلى اکثر القیمتین از ثمن یا قیمت یا زرع پرداخت شد، اقصد اقل القیمتین هم آمده است در بعضی از کلمات، اگر ثمن اقل بود اندازه ثمن را استثنا کرد، اگر قیمت اقل بود یعنی بیشتر خریده است، ولو از باب اینکه دیگه مشتری بایع حاضر نبوده بیش به قیمت سوقی بفروشه، بازم بالاخره یه خسارتی کرده از اونچه که سمنه، اونچه که معونه است، همون قیمت یوم زرع است، او رو در حقیقت پرداخت کرده است برای این تحصیل. اون مقدار زیادتر مثلا اقل القیمتین از سمن و قیمت میزان است. این اختلاف یه مقدارش اولا این اختلاف مربوط به بحث اختلاف در باب زمان نیست که آیا زمان به یوم التلف است یا یوم الاداء است، زمان مثلی به مثل است، زمان قیمی به قیمت است، چون اینجا باب زمان نیست، باب استثناء معونه است. والا بحث زمان نیست، مالک ضامن نیست، یا اصحاب زکات یا غله ضامن چیزی نیستن، این ملک خودش هزینه کرده، معونه قرار داده و کشت کرده بعض را و تولید زراعت کرده و غله به دست آورده. بحث زمان اینجا نیست، چون دلیلی بر عنوان زمان نداریم، کسی هم نیست که ضامن باشه برای ماله. علت این اختلاف مربوط به اون اختلافی که در باب زمان اموال هست که آیا که تلف شد زمان یا متلف است یا ولدا، ربطی به اون نداره، او در باب زمان برای مال پیگری است. اینجا بحث زمان نیست، بلکه بحث این است که چه چیزی معونه است. ادله استثناء معونه که گفتند زکات مثلا در غله ما بعد از مقدار معونه است، ما زاد علی المعونه است، این معونه چیست که از روایات یا اجماع بر استثناء معونه چه چیزی معونه است و چه چیزی معونه نیست، و در اینجا معونه کدوم شیء معونه است، آیا مثل معونه است. کسانی که از روایات معونه را معیار قرار دادن و گفتن اون چیزی که بذل می کند و صرف می کند و در حقیقت دست می دهد برای تحصیل این مالی را که دست می دهد مالک برای تحصیل این غله، و اون عین این یک کیلو گندم است، خواهم یک کیلو را از گندم بر می دارد، مثل است، مگر جایی که سمنش بیشتر از این باشد یا کمتر باشد و برای زرع خریده باشد، اونجا گفته میشه اون چیزی که داده در سبیل در راه تحصیل همون قیمت همون ثمن است. فرضا بعضی ها اینجوری گفتن اگر این بذر را خریده است برای این کار به خصوص، همون ثمنی که داده میشه او اسم اون معونه از عرفه. و اما اگر نمال را داشته است از قبل، حالا به هر جهتی، اون مثل همون مقداری یک کیلو گندمی رو که خرج کرده است، اون رو خرج کرده، اون رو اتلاف کرده است، اون رو از دست داده است، یک کیلو رو، همون یک کیلو رو از محصول برمیداره، پس مثل و استثناء می شود نه قیمت. چه قیمتی رو وقتی مثل رو برمیداره، حالا قیمت تغییر کرده، قیمتش شاید کمتر باشه از اون قیمتی که زمان کشت یک کیلو دو مثلا برابر قیمت یک کیلوی بعد از تحصیل غله، که دیگه غله زیاد شده از ارزش در بازار داشت و قیمتش هم زیاد شده چون تولید شده، زمان تولید غلات معمولا قیمت میاد پایین. میزان مثل نه اون قیمت که اون را دست داده مالک، او را صحبه یک کیلو گندم خرج کرد و یک کیلو گندم برد. مگر سمنی پرداخت کرده باشه و متوقف بوده زر بر دفع اون سمن، که میزان اون سمنه. این را هم بعضی گفتن این عنوان معونه را مثلا منطبق بر خود همون مثل قرار دادن، خود همون شیء بست قرار دادن، مگر جایی که قیمت سمنی پرداخت کرده و ملزم بوده مالک، چون بالاخره اینجا هم عرفاً گفته میشه این مجبور بوده اینقدر پرداخت، مثل اجرت الحارس که استثناء شد در اون روایات، و اگر اون حارس اجرتی که منتفق شدن بیش از اجرت سوقی بوده، بالاخره اطلاق روایت میگیره میگه اجرت رو باز بده، یا کمتر بوده گفته اجرت الحارس، اونجا دیگه همون اجرتی رو که از دست داده، اینجا هم همون ثمن البیع، مثل ثمن مثل اجرت، چه بیشتر از قیمت سوقی باشه چه کمتر از قیمت سوقی باشه روایت میگه همون مقدار استثناء میشه. اما جایی که اجرتی نبوده، یعنی چیزی رو پرداخت نکرده، از قبل داشته برای کار دیگه خریده بوده یا از محصولات غله های سابقش بوده، خب اینجا خود عین را بعد صرف کرده، هزینه کرده، معونه قرار داده، خود همون مقدار 1 کیلو هم برمی‌داره. ولذا برخی از بزرگان در حواشیشون بر مد این رو اختیار کردن که اگر خریده باشد برای زراعت، اینجا میشه مثل اون اجرت، همون مقدار ثمن الخرید، قیمت خریدی که پرداخت کرده، اون میشه معونه، مثل میشه اجرت الحارس، چه بیشتر باشد از قیمت سوقی، چه کمتر باشد، اون مقدار رو استثناء تجویز کرده، روایت استثناء بشه. و اما اگر نه، مال خودش بوده از قبل، خب حالا کشت کرده و دست داده این مال رو به اندازه خود همون مقداری که از دست داده، که خود این عینه 1 کیلو تلف کرده، 1 کیلو رو برمیگرده، کشت کرده 1 کیلو رو برمیداره است. پس مثل میزانه الا اذا اشترا لاجل الزرع. این اون قولی است که بیشتر میاد رو کلمه رو عنوان معونه تکیه میکنه، میگه معونه یعنی اون چیزی که بالفعل پرداخت کرده. اگر سمن پرداخت کرده برای زراعت، اون میزانه. اگر نه سمنی پرداخت نکرده، این رو داشته، همون عینی رو که تلف کرده، نه قیمتو یوم تلف، بلکه خود عینه. این را برخلاف ظاهر فتوای مرحوم ماتن، چون ماتن گفته قیمت و یوم تلفه، مصر را معیار قرار نداد. اگه مصر را معیار قرار بدیم، مصر ممکنه قیمتش که حالا که برمیتره زمان غله از قیمت یوم تلف فرق کنه. فرض خریدن به ثمن المصر، ثمنی که پرداخت شده، هم مالک این فرض را نکرده ماتن. حالا منظور ایشون بوده یعنی حتی اونجایی که ثمن پرداخت شده، باز میزان قیمت نه ثمن، یا نه این فرض خرید اصلا به جهت زراعت و داد پرداخت ثمن مورد نظر ایشون نبوده، که بعید نیست این باشه مورد نظر ایشون نباشه، چون تعبیر من ماله المزکا داره، منظور مال این بعض مال او بوده، نه اینکه خریده برای این، یا مالی که اصلا زکات نداشته از اموالش. هم این صدر قرین است برای اینکه نظر به فرض خریدن برای زر نیست، هم در یکی دو مسئله آینده، شاید مسئله 19 هم اونجا اشاره میکنه ایشون که اگر خریده باشه در زر، البته نه در بست، ثمنی که باش خریده استثنا میشه، که از اون ممکن استفاده بشه، فرقی بین اون و این نیست، بین بذر خریدن بذر یا خریدن خود زر. اونجا میگه جایی که زر اصل زر را بخره قبل از غله دار شده، قبل از انعقاد هر ثمنی رو که پرداخت کرده برای خریدن این زراعت، او رو استثنا میکنه، نه قیمت و زر. پس معلوم میشه فرض خرید در اینجا خارج از در مسئله 17 هم خارج از نظر مرحوم سید است و متن است. حالا کل حال، حالا اگر این مبنای این که مثل استثنا میشه، جایی که مال خودش بوده باشه و جایی که بخره برای زراعت ثمن استثنا میشه، عنوان معونه گفته میشه این چنین است و مستفاد از ادله استثنای اجرت الحارس هم همین است. قول این که قیمت استثنا میشه، نه مثل، اونم قیمت یوم التلف، مبناش اینه که ما از روایات استثنای معونه این رو استفاده کنیم که میزان، که بعضی از فقها این رو استفاده کردن، تعبیرات تعریفی را که فقهای گذشته در رابطه با معونه هم کردن، این ازش در میاد، آنچه را که خسارت میکند مالک، اون معونه است در راه تحصیل این، در راه تحصیل این شی. چرا خسارت، چه چیزی را خسارت کرده، چقدر مال خسارت کرده، اون مقدار از مالیت و مالی که خسارت کرده در حقیقت معونه است و استثنا می شود. در کلمات فقه هم آمده بود ما یغرمه المالک، ما یخسره المالک، غرامت معنی خسارت اینجا تو این تعابیر، مقداری را که خسارت می کند از مالیت اون معونه است. و به عبارت دیگر کسی اینجوری بگوید که زکات در آن چیزی است که کسب است، اضافه است، وارد است برای مالک. یه مالی رو داشته، این تولید کشاورزی خواسته بکنه، خیلی خوب، مقداری را که از اون مال، همون بذری است که داشته، مقداری را که اضافه میشه بر اون، بر اموالش، او کسب بشه، اون مقدار کسب اونه و مازاد در حقیقت فائده شه، اضافه است، افاده شه و کسب بشه. وقتی میخواد کسب کسی رو حساب کنن چقدر کاسبه، مالیت مالش در زمان تولید حساب میکنن، اون زمانی که این بذر را کشت دیگه این بذر از بین رفت، وقت چقدر مال داشته اون زمان، مالیت مالش رو در اون زمان حساب بکنن، این بذر مالیتش رو حساب بکنن، بعد این غله ای که از این بذر به دست میاد به مقدار این مالیت از قبل داشته تلف کرده و در راه تحصیل این غله مازادش میشه کسب. پس میبایستی آنچه که مالیتی بوده است که دارا بوده است تا آخر لحظه، تا اون زمانی که دارای اون مالیت بوده است و بعد دیگه تلفش کرده، یعنی کشتش کرده دیگه از بین رفته، میزان اون آخرین مالیتی است که در دست داشته در بذر، اون آخرین مالیت همون قیمت یوم الزرعه، قیمت یوم التلفه. پس قیمت یوم التلف نه از باب اون بحث زمانه که گفته میشه یوم التلف، از باب اینکه این آخرین مالیتی است که داشته است، همین مقدار خسارت کرده، یعنی از دست داده با اتلافش، با بذر کرد، با کشت کردنش که دیگه این بذر از بین میره. پس آخرین مالیت و قیمتی را که مالک شده، مالک در بذر، او آخرین قیمت را باسته استثنا کنه از محصول، معادلش استثنا کنه. اگر اون قیمت بیشتر بود، اونجا زمانی بود که بعض غله هنوز نبود تو بازار، عرضه کمتر از تقاضا بود، قیمت یک کیلو گندم دو برابر قیمت زمان موسم بود و زمانی که غلات در بازار افزایش پیدا کرده، چون حاصل شده زراعت ها، محصولات زراعی آمده بازار، اون زمان این آقا چقدر یک کیلو گندمی داشت که قیمتش دو برابر کیلو گندم بعد از درو کردن و تحصیل غله و به بازار آمدن غله است. قیمت او رو باسته، یعنی دو برابر باسته استثنا میشه، دو کیلو استثنا میشه مثلا اگه یک کیلو بوده بعض قیمت یوم ال، اگر معیار خسارت قرار دادیم، غرامت ما یغرمه المالک، اون معونه است. چرا؟ جایی که چیزی رو از بازار خریده و اون خریدن برای کشاورزی بوده و قیمتش بیشتر از قیمت بی قیمت بوده، چون بایع حاضر نبوده کمتر بفروشه، مشتری هم که مالکه راهی دیگه ای نداشته، اینجا باز ما یغرمه میشه چی؟ اون قیمت بیشتر. و اما اگر قیمت کمتر خریده، روی سودی بعد گیرش افتاده، یا بعد از خرید قیمت بالاتر رفته قبل از کشت، وقتی کشت کرده بالاخره خسارت دیگه میکنه، مالیت زمان کشته، پس میشه اعلی القیمتین، میشه معونه اعلی القیمتین از ثمن یا قیمت یوم الزرع، که بعید نیست مد نظر ماتن این باشه، چون گفتیم بحث ثمن رو ایشون اصلا مورد نظر قرار نداده، میزان رو قیمت اینجا قرار داده، قیمت یوم التلف، ثمن رو هم هرقدر باشه بعدا دیگه اون میزانه. پس بنابراین میشه اعلی القیمتین در حقیقت. اگر متوقف باشه بذر زر کردن برای اینکه بذر رو از بازار بخره، بالفعل هم کسی نیست غیر از این بایع بخواد بیشتر از قیمت سوقی بفروشه، قهرن خسارتش همین ثمن زائدی است که میده، نمیشه گفت اینجا خسارت نکرده کرده. پس اگر میزان ما یغرمه المالک باشه در معونه، معونه رو به این معنا بگیریم، ما یغرمه المالک، ما یخسره المالک، میشه اعلی القیمتین، که در غیر خیلی از فتاوا علی القیمتین اما در کلمات فقهای گذشته و ملاکش هم همینه که این از روایات کسی این استفاده کنه، از ادله استثناء کسی این استفاده کنه که در حقیقت این زکات قرار داده شده بر اون افاده ای را که مالک میکنه، آنچه که زائد بر اون مالی است که داشته در قبل از در ابتدای این کار، آنچه که داشته همینه، یعنی مقدار مالیت واسه استثناء باشه، مقدار قیمت واسه استثناء باشه، چون این قیمت داشته مالک بوده و این قیمت بذل کرده و صرف کرده و دست داده در راه تحصیل این غله، پس همین مقدار از مالیت باز استثناء کنه که میشه مالیت یوم تلف، یوم زرع، روز کشت، مگر به قیمت بیشتری خریده باشه که میشه میزان اون قیمت بیشتر، که اونم صدق میکنه که غرمه او به اجل زرع، اون قیمت زائده همونجا در ثمن زائده بر قیمت که مجبور بوده او رو بخره به اون قیمت بیشتر، اون ما به تفاوت هم باز ما توقف تحصیل الغله علیه باز هم میشه معمول و بذل کرده، بالاخره داده این ثمن بیشتر رو به در راه تحصیل، مثل اجاره بیشتری که بده به اجیر، اجرت الحارز که بیشتر از قیمت سوقی باشه، بازم روایت گفته استثناء میشه، پس میشه اعلی القیمتین، میزان اعلی القیمتین، اگر این بحث خسارت و غرامت رو معیار قرار دادیم و از ادله استثناء این رو فهمیدیم که این معونه است یا این میزان است و مستثنا است در حقیقت، و اینکه بعضی‌ها گفتن این اعلی القیمتین از کجا آمد، این مبناش در حقیقت، کسی اگه این استثناء رو بکنه این استثناء حرف درستی است، ولی ما قبلا عرض کردیم که در روایت عنوان نه عنوان معونه آمده بود و نه عنوان غرامت آمده بود و خسارت ما خسره المالک نبود که در روایات، آنچه که بود اون روایاتی بود که میگفت اون چیزی که مالک میباستی پرداخت کنه به عنوان اجرت الحارس و والقوام و والعامل و امثال اینا رو که پرداخت کرده اینا رو استثناء میکنه در مابقی زکات هست، از اون صحیحه فضلا و که اجرت الحارس درش آمده بود و صحیحه محمد بن مسلم و مرسله یونس رو، هر کسی مراسل یونس ابن عبدالرحمن رو قبول کنه، یونس رو قبول، بیش از این استفاده نمی، این آمده بود، نه عنوان معونه بود که کسی به اطلاقش و فهم عرفی و مدلول عرفی معونه رجوع کنه بگه این معونه صادقه بر مثل یا بر قیمته، نه عنوان ما یغرم و یخسر بود یا ما افاده المالک زائدن علی ما خسره، این حرفا که نبود که به این اطلاقات تمسک کنیم، یکی دو تا مورد از این قبیل بود، بقیه رو میبایستی اصلا بحث بذر هم نبود، اجرت الحارس بود، اینا از باب تعدی و الغاء خصوصیت و گفتیم اجرت الحارس عرف میگه فرقی نمیکنه با بقیه، با اجرت العامل، با اجرت کسی که شخم میکنه مثلا، یا فرض کنید پولی که پرداخت میشه در مقابل یک کاری یا یک عینی که بایستی خرج بشه، هزینه بشه در این، مثل بذر یا آب رو بخره بیاد سقی کنه، اینا همه مثلا از باب واحد عرف اینا رو مثل اجرت الحارس میدونه تعدی میکنه، ولی عرف چقدر تعدی میکنه و به چه ملاکی اینجا تعدی میشه؟ به ملاک غرامت و خسارت یا به ملاک مثلا صدق معونه از عرفه، آنچه که عرفن گفته میشه معونه، هیچ کدوم از این دوتا عنوان ما نمیتونیم جزمن بگیم اون موضوع حکمه، حالا که نمیتونیم میباستی قدر متیقن بگیریم، چون این از باب تعدیه دیگه، هر مقداری رو شک کنیم که آیا میشه استثناء کرد یا نمیشه استثناء کرد، این دلیل در حقیقت این سنخ دلیل استثناء اطلاق دیگه نداره، اطلاق لفظی که بشه بهش تمسک کرد، میباستی اکتفا به قدر متیقن کنیم، اگه احتمال بدیم اون عنوانی باشه که اقله، اکتفا به قدر متیقن کنیم و در مازاد استثناء نکنیم، ما به تفاوت استثناء نکنیم، تمسک کنیم به اطلاقات ادله زکات، چون اگه این روایات نبود، این دو تا سه تا روایت نبود که ما اصلا قائل به استثناء نبودیم، مثل خیلی که قائل به استثناء نشدن، اصلا روایات رو گفتن شامل اونای قبلی نیست، اونای بعدی است. پس مقتضای عمومات و ادله تعلق زکات به کل غله، هر حتی مقدار معونش، اقتضا داشت که هیچ استثنایی در کار نباشه. به مقتضای این دو تا یکی دو تا روایات و اون اجماع که اونم دلیل لوبیس واسه به قدر متعقنش اکتفا کرد، تجویز کردیم استثناء رو، یعنی استفاده کردیم استثناء رو، ولی به اندازه‌ای که این روایات و اون اجماع اقتضا داره نه دیگه، بیشتر هر جا نتونستیم تعدی کنیم احتمال دادیم که اینجا این خصوص این ما به تفاوت مثلا قابل استثناء نباشه، چون اون عنوان دیگه ای باشه که عنوان خسارته که اینجا نیست، یا عنوان مثلا اون چیزیست که بالفعل صرف کرده، خب بالفعل این عین رو صرف کرده، معادل عین برداره نه بیشتر، هرچند که قیمتش اون وقت دو برابر بوده از کالا. و همچنین اگه برعکس بود، عین رو وقتی پرداخت صرف کرد قیمتش کمتر بود، بعد قیمت شد بیشتر، به هر جهتی قیمت شد بیشتر، یه بحران غذایی در دنیا درست شد، قیمت‌های غلات افزایش پیدا کرد زمان حصول غله، باز اون قیمتی اون طلب رو برداره، نه مثل، مثل هم میشه باز خلاف، چون بیشتر مثل قیمتش دو برابر شد، اون وقت مثلا قیمتش قیمت یک کیلو گندم 10 تومن بوده، حالا شده 20 تومن، باستی به اندازه نیم کیلو استثناء کنه، نه مثل، نه مقدار. و چون واقعا ما از این روایت این دوتا اطلاق رو نمیفهمیم، این مقدار اطلاق از این روایت استفاده میشه که آنچه که بذل بشه بالفعل به عنوان ثمن در راه خریدن یک شیئی که صرف میشه، هزینه میشه در تحصیل غله، این مستثناست، حتی اگر بیش از قیمت سوقیه باشه بالاخره پرداخت کرده، چون اجرت الحارس را که روایت استثناء کرده این دیگه منصوصه تو این روایت، این اعم از این که اجرتی رو که به حارس داده بیش از قیمت سوقی اون اجرت المثلش بوده یا کمتر بوده، بیشتر هم بوده باز گفته استثناء اجرت رو بعد اجرت للحارس اجرت رو اجرا معلومه تو اون روایت صحیح فضلا، او بالاخره اجرت حارس را معیار قرار داد که اعمه از اینکه به اندازه قیمت سوقی باشه، اجرت مثل باشه یا بیش از اجرت مثل. اینجا می اینه میگیم جایی که یک ثمنی پرداخت شده به جهت زرع هم بوده نه به جهت کار دیگری و متوقف بوده بر اون، این اطلاق به این مقدار درسته، همون استثناء میشه، حتی اگر بیش از قیمت سوقی باشه اون مقدار استثناء میشه. اما اینکه اقلل قیمتین از ثمن، اگه برعکس شد ثمن کمتر بود، قیمت در زمان کشت بیشتر بود، یا در زمان حصول غله قیمت رفت بالا، این ما به تفاوت‌ها رو به چه دلیل بتونیم استثناء کنیم؟ چون این روایات که در بعض نیمه بعض استثناء نکرده بود، ما این رو میخواییم از باب این که خب احتمال فرقی نیست بین ثمن اجرت المز اجرت الحارس و بین پولی که به عنوان ثمن پرداخت میشه در مقابل آب، آبی که خریده میشه برای سقی، یا مثلا پولی که پرداخت میشه برای بسر، فرق نیست، این مقدار میخوایم تعدی کنیم، قدر متعقن این تعدی همینه، اون اقل را حساب کنیم ببینیم کدوم اقله، اون میزانه، مگر ثمنی که پرداخت کرده باشه بیشتر باشه، اون گفتیم به اطلاق میشه. بنابراین گرچه خیلی از فقها اقلل قیمتین را معیار قرار دادن از ثمنی که برداشت شده یا قیمت بعد، چون خسارت و غرامت و این رو حساب کردن، اگه ما یغرم رو حساب کنیم همین جوره، ولی چون جزم به این نیست، لااقل از احتیاطه که ما نمیدونیم، شاید عنوان این نباشه، عنوان ما یغرم و ما یخسره المالک نباشه، ما یبذله باشه، یا اقل الامرین باشه، ما یبذله و خسارتی که خسارت میکنه، اینجا ما یبذله اگر قیمتش کمتر بود از مثل، همون مقدار کمتر بازستون باشه نه مثل، پس اون مثل هم خلاف احتیاطه که بعضی گفتن مثل، اونجا خیال شده اون مثلا طبق احتیاط، اگر از باب احتیاط گفتن مثل هم خلاف احتیاطه، در جایی که مثل قیمتش بیش از قیمت یوم الزرع باشه، بنابراین بایستی به اقل همیشه تمسک کرد و مگر اینکه قیمتی که پرداخت شده، یعنی اقل القیمته، مگر قیمت پر اینجوری بایستی گفت ثمنی رو که خریده باش، این علی کل حال میتونه این مقدار استثناء کنه، چون این مقدار اطلاق در دلیل استثناء بود، زمو اجرت الحارس هر قد بود حتی اگه بیش از قیمت سوقی باشه. ولی اگر نه قیمت پرداخت نکرده، بعض مال خودش بوده آمده کشت کرده و زراعت کرده، قیمت یوم الادا میزانه در حقیقت، اون قیمت رو بازدی استثناء کنه. بلکه اگر قیمت یوم الادا بیشتر بود از از مثل در یوم الغله، یوم حصول الغلات، باز قیمت یوم الادا هم نمیتونه استثناء کنه، چون ما شاید میزان اون چیزی باشه که صرف کرده و حالا قیمتش نصف اون مقداره، باشتی مثل استثناء کنه. بعضی جاها میشه مثل، بعضی جاها میشه قیمت یوم الادا. اگر قیمت یوم الغله بیشتر باشه مثل، اگر قیمت یوم الادا یوم الغله کمتر باشه، اگر قیمت یوم الغله کمتر باشه مثل، اگر قیمت یوم الغله بیشتر باشه از یوم الزر، همون قیمت یوم الزر که اقله.
شرکیه و مشاره
هم تا سهم فقرا افزوده میشه در یوم الاضافه، مالک هم باید افزوده بشه. بحث شرکت را که ما قبول نکردیم، شرکت یعنی چه؟ ما شرکت را قبول نکردیم که بحث برای شد که شرکت در مالیت یا جاییست که بالاخره اون زر، اصلا اون زر بعض درش زکات نبوده، اون در جاییست که زکات در زر باشه.
شرکت در
مالیت
را قبول فرمودی؟
شرکت در مالیت اولا جایی که اون بذر مزکا نباشه، فرض بر اینه که بذر مزکاست یا اصلا زکات بهش تعلق نگرفته، مزکا هم نباشه و زکات بهش تعلق گرفته باشه، گفتیم این آنچه که بر ذمه مالک میاد اون زکات اون ماله، اون هم بر ذمهش میاد نه در عین، عین کلش میشه مال مالک، و لذا گفتیم استثناء میشه دیگه، همون قیمت همون بذر دیده که مزکا هم نباشه اون قیمت رو استثناء میتونه بکنه یا مقدارش استثناء میکنه، چون این معونه است. اون بحث اول بود، با این بحث دوم قاطی نشد. بنابراین مقتضای احتیاط اینه که قیمت یوم اگر ثمنی بر پرداخت شده به جهت زراعت، همون استثناء میشه، چه کمتر باشه از قیمت چه بیشتر. اگر که بعید نیست مرحوم سید این رو قبول کنه، چون بعد قبول کرده در مسئله دیگری، اگر نه زر مال خودش بوده و نخریده برای بذر برای زراعت، بذر مال خودش بوده نخریده برای زراعت، یا اگر خریده قبلا خریده برای زراعت هم نخریده، حالا بخواد زراعت کنه و کشتش کنه، اینجا قیمت یوم التلف یا قیمت یوم الادا اقلهما رو باسته حساب کنه، ببینید کدوم از این دوتا کمتره. اگر قیمت یوم التلف کمتره، اون مقدار رو استثناء کنه، بعد قیمت افزوده شده نمیتونه مقدار و مثل رو استثناء کنه. اگه برعکس شد، قیمت یا متلف بیشتره یا مزر، بعد ارزون شده، قیمت یا مزر رو هم نمیتونه استثناء کنه، بلکه مثل و مقدار رو باشته استثناء کنه، چون این بالاخره این مقدار از گندم این صرف کرده، هزینه کرده، همین مقدار هم برداره، حالا قیمتش بیشتر شده بیشتر بوده، حالا کمتر شده یوم زر، او بالاخره از قبیل عدم و نفعه مثلا، یا بالاخره اون معونه نیست، معونه اون چیزی که خرج کرده، خب اینه یک کیلو گندم خرج کرده، یکی گندم برداره دیگه، بیشتر از این از دلیل استثناء نمیشه استفاده کرد. بنابراین میشه اقل القیمتین اگر نخریده باشه، و الا همون مقداری که خریده، اقل القیمتین از یوم زر که یوم طرفه، یا یوم الغله که یوم در حقیقت حصول غله است، اقلهما قیمتا را برداره، یعنی مقدار اگر مقدار قیمتش بیشتر شده کمتر شده و قیمت بیشتر بوده اول، همون مقدار میتونه برداره، نه اون قیمت را که مرحوم سید بود. مرحوم سید عنوان رو ظاهرا همون خسارت گرفته و گفته خسارت اینجا صادقه بر اون قیمت. اگر جزم به این پیدا کنی که البته این بعید نیست، ولی جزم بهش سخته، جزم کسی پیدا کنه که چون تر تعابیر و قدم هم آمده بود ما یغرمه المالک، ما یغرمه المالک و یخسره المالک را میزان قرار بدی، و زکات رو مثلا موضوعش رو اون کسب قرار بدیم، بگیم اون چیزی که کسب مالیت بیشتر از اون چی که داشت، اون چی که داشت دو برابر یک کیلو بوده قیمتش، همون یه به اندازه دو برابر دو کیلو باز استثنا کنه، چون اون وقت نبوده غله در بازار، قیمت سوقی اون غله دو برابر به اندازه دو برابر حالا بوده، اون قیمت یا متلف رو باز استثنا کنه. مرحوم سید میسین که ما یخسر و یغرب رو طبق مشهور قدما که این گونه تعریف کردن، این استثار کرده از ادله استثنایی معونه، این رو معونه قرار داده و مستثنا قرار داده، ولی زب معیار رو قیمت یوم تلف قرار میده، مگر ثمنی رو که خریده باشه بیشتر از او باشه و اون خارج از نظر فرض ماتنه. بنابراین اگه جذب ببین پیدا کنیم میشه حرف مرحوم سید، اگر نه جذب نکنیم مقتضای احتیاط اینه که ما از این روایات بیش از اون مقدار متیقن رو بهش تعدی نکنیم، نتوانیم بکنیم، وقت میشه اقل القیمتین از قیمت یوم التلف یا قیمت یوم الغله یوم حصول الغله. اینم ذیل این مسئله 17 هم، مسئله 18 هم بحث آینده است. صلی الله علی محمد.